درس مکاسب کتاب البید توسط استاد علیدوست جلسه 42 تنبیه 8 معاصر
رحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. أقول المفروض أن الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط لا تتزمن إلا إنشاء واحدا وهو التمليك، ومن المعلوم تاخر. دقت کنید وسط مطلب هستیم و روشن بشه. دیروز مرحوم شیخ فرمودن که ظاهر کلام بعضی مثل شهید ثانی و محقق ثانی این هست که اگر معاملهی واقع شد با صیغه غیر جامع شرایط یا غیر اون شرط از سایر شرایط، ظاهر کلام این دو بزرگوار این هست که درست این معامله به عنوان بیع به صیغه باطله ولی به عنوان معاتات صحیحه. که عرض کردم این ثمره خیلی زیادی هم داره که در تمام این معاملات فاسد اگر گفتیم به خاطر بعضی از شرایط، حالا البته اینا بحثشون راجع به صیغه است، ما هم در خود صیغه میگیم، اگر در اثر نداشتن صیغه سالم باطل بود فاسد بود، به عنوان بیع به صیغه باطله، وگرنه اصل معاتاتش صحیح بود و طرفین هم حق تصرف دارن. ولی در ادامه کلامی رو از علامه حلی و محقق حلی محقق اول خوندیم که این دو بزرگوار می فرمودن اگر بی فاسد باشه ولی به خاطر صیغه، اگر طرفین تصرف در جنس بکنن ضامنن، یعنی حق تصرف ندارن، به معاتات هم درست نمیشه. این هم حرف این دو بزرگوار. در آخر درس دیروز اگر ملاحظه کردید یه آقایی میخواست بین این دو جمع بکنه. من خلاصهشو میگم وگرنه مفصلشو در کتاب دیروز خوندیم. خلاصه حرف این آقا میدونی چی بود؟ این بود که جناب شیخ انصاری بین این دو بزرگوار یعنی محقق و علامه حلی با اون دو بزرگوار شهید ثانی محقق ثانی اختلافی نیست. اگر اونا هم میگن اگر صیغه نداشت شما میتونی تصرف کنی، مشروط بر این که رضایت جدیدی حاصل بشه. و این دو بزرگوار آخری که میگن باطل است و ضامنه، جایی نظر دارن که رضایت جدیدی در کار نبوده. و وقتی اینجور باشه که نمیتونیم که اینا با هم اختلاف دارن، فرض اینا فرق میکنه. اما اینا مطالبی بوده که دیروز خوندیم و علالقاعده مطالعه کردید، مباحثه کردید. و اما بحث امروز، اما مرحوم شیخ انصاری در اگر بخوام خلاصه شو براتون عرض کنم، در مرحله اول کلام این آقای دیروزی رو، همین آقای آخری که میخواست بین کلمات جمع بکنه، کلام ایشون رو میخواد نقد بکنه، حتی با یه عباراتی که به نظر میاد کوتاه‌ترم میشد صحبت کرد. بعضی جای مکاسب، اکثر جای مکاسب مطلبش بیش از عبارتشه، استثناءن پیش میاد جایی که عبارتش بیش از مطلبه. به نظر میاد اینجا اینطوریه، عبری در قسمت اولش آقا لب به حرف ایشون اینه، میفرماید که اصولا صیغه وقتی فاقد شرایط بود، فرضمون اینه دیگه، صیغه فاقد شرایط یک انشا که بیشتر توش نیست. فرض کنید بنده با صیغه فاسد کتاب رو دادم به شما، شما هم با صیغه فاسد ساعتتون رو به من دادید، اینجا چند تا انشا هست؟ یک دونه. من انشاء تملیک کتاب کردم به شما، شما هم تملیک ساعت کردید به من و کتاب منو تملک کردید. اینو دیگه مجموعاً یک انشاء توش هست، اونم تملیک. حالا که تملیک با این انشاء حاصل شد، این انشاء و این تملیک ازش در نمیاد که اگر این تملیک فاسد بوده باز من عرض میدم که شما در جنس تصرف کن. توضیح میدم براتون. ببینید اذنی که در ذهن تملیک هست، چون هر تملیکی اذن در تصرف هم توشه دیگه، وقتی بنده کتاب رو ملک شما میکنم معنیش اینه که شما معزونی تو این کتاب تصرف کنید، یا شما که ساعت رو به من میدید ضمناً اینم هست که شما در این ساعت هر کار میخوای بکن. اما این اذن در ذهن تملیک تا وقتی هست که تملیک هم باشه. حالا اگر به خاطر خراب بودن صیغه تملیک نیاد، ما دیگه دلیلی در وجود اذن بفرمایید نداریم. و برای اینکه این اذن در ضمن تملیک اومده بود، انشاء تملیک، اگر انشاء تملیک نیاد به خاطر فساد صیغه، دیگه اون اذن ضمنی از کجا میاد؟ یک راه میمونه و اون اینه که ما جدای از صیغه جنسامون رو دست به دست کنیم، بنده کتاب رو بدم به شما، شما ساعت رو به من بدید و بنامون هم در این باشه که حتی اگر صیغه هم فاسده، اگر بی هم فاسده، اگر تملیک هم حاصل نشده، بازم ما حق تصرف در این اجناس داشته باشیم. یا اصلا اگر صیغه هم فاسده با همین عملمون ما میخوام انشاء تملیک بکنیم. خب این شکی نیست که میشه معاطات جدید، یعنی در واقع من و شما دو کار کردیم، اول صیغه خوندیم، بعد جدای از صیغه چکار کردیم؟ به قصد ملکیت شما کتاب را و ملکیت من ساعت را ملکامون رو جابجا کردیم. خب این که محل بحث نیست اصلا، این که شکی نیست درسته، یعنی واقعا این محل بحثه که اگر کسی با صیغه باطل یه کاری کرد بعد جدای از صیغه معاطات انجام دادن، این درسته یا نه؟ خب این شکی نیست که درسته، شکی نیست که علامه که میگفت زامنه، محقق که میفرمود زامنه، این صورت را بفرمایید نمیگم. یا اونجا محقق ثانی، شهید ثانی که میگفتن اگر صیغه فاسد بود معاطاته، منظورشون خود صیغه است، نه اینکه یعنی جداگان قبض و اقبازن بشه. نمیدونم عبارت محقق ثانی و شهید ثانی چقدر تو ذهنتونه. محقق ثانی فرمود اگر صیغه دارای شرایط نبود و رضایت طرفین مشخص بود، کان معاطاتا، کان میخوره به چی؟ کان همون صیغه. یا شهید ثانی داشت که اگر کسی قادر بر تلفظه ولی خوشش میاد با اشاره کار بکنه، اگر با اشاره، البته اشاره که دلالتش کامل باشه، اصلا مثل این که مثلا جنس دو دستی تقدیم رفیقش کنه پولم بگیره، و این اشاره دیگه اشاره صریحه دیگه، حالا عمل هم نباشه بگه مثلا اینجوری، یعنی بفرما را از جنسی میخواد بردارید بعدم اشاره کنه این پول به من بده، اشاره دیگه صریحه. فرمود اگر اشاره باشه، تعبیرش این بود که این اشاره توفیل داره معاطات، توفیل چی؟ توفیل خود همین اشاره، نه قبض و اقباض بعدی. پس بنابراین آقا این توجیه از حرف این آقایون درست نیست. خب چی شد آقا؟ دو سه خط مکاسب اینه، ولی لبش میدونیدش چی میخواد بگه. دو کلمه از کلم اینجا کوتاه‌تر میتونه چه صحبت کنه. لب به حرف شیخ انصاری ها اینه، آقایی که میخواستی بین کلمات اینا جمع کنی دیروز، محقق ثانی و شهید ثانی که میگن صیغه فاقد شرایط مفید معاطات، خود صیغه رو میگن، نه اونجایی که ترازی جدید باشه و قبض و اقباض جدید باشه. همین آقا این نیم خطا خلاصه میشه. حالا مرحوم شیخ اینجور بحث کردن چه عرض کنم دیگه، ما باید کتاب رو پیاده کنیم. آقا این اشکال اول در این قائل میخواد پیاده کنیم تا اشکال دوم تکه تکه پیش بریم. عقولو میخواد یادداشت کنید، این عقولو میخواد به همین سه چهار خط بعد قد تو گفت وربما یجمع و بین آزل کلام، خلاصا بین این کلام و با کلام گذشته جمع شده، ایشون حال میخواد اشکال بگیره. میگه المفروض فرض آقا بین فقها ها این هست که سیغه ای که فاقد شرایط باشه، مفهوم اینی دیگه، آقا سیغه خونده همه شرایط نداره، سیغه ی فاقد شرایط یا بعضی از شرایط متضمن نیست مگر یک انشا که تا سیغه رو خوندن اون انشا میاد، همون تملیک دیگه، من تملیک شما میکنم کتاب را، شما تملیک من میکنید ساعت را. و من المعلوم، این هم آقا روشنه که انهاز المقدار، این مقدار از انشاء، این مقدار از تملیک، لا یوجد بقاء الاذن الحاصل فی ضمن تملیک بعد فرض انتفاء تملیک، این مقدار از انشاء و از تملیک موجب نمیشه که اذنی که حاصل بود در ضمن تملیک، من اذن میدم به شما که کتاب تصرف کن، شما به من اذن میدید که در ساعت تصرف کنم، موجب نمیشه که این اذن باقی باشه بعد از اینکه فرض کنید تملیک حاصل نشده، به خاطر فساد صیغه فرض کنید تملیک حاصل نشده، دیگه اذنی هم نیست. آقا دوستان اینو نمیخواد همجور چون شیخ گفته قبول کنید. ببینید من شما اگر یک معامله کردیم بر اساس معاملهمون یک التزاماتی هم داریم دیگه، درسته؟ آیا صرف معامله دلالت برای میکنه که اگرم معاملمون باطل شد ما به اون التزاماتمون پایبندیم دلالت میکنیم؟ خیلی تا وقتی معامله صحیح باشه بله، هر انسان مسلمانی باید به التزاماتش پایبند باشه، اما صرف معامله دلالت میکنه که اگر اصل معاملم باطل بود ما اون مثلا دادن سمن گرفتن مطمئن اینا رو ملتزمیم، شکی نیست که اونا از بین میره. و الموجود و بعده، و اونی که بعد از بعد رو به چی بزنیم؟ اولا الف و لام الموجود یاد داشت کنید، و اذنی که موجود میشه احیانا، همیشه که نمیتونیم بگیم، اذنی که موجود میشه بعد از این مراحل، بعد از اینکه سیره رو خوندن فاقد شرایط بود و تملیک هم حاصل نشد، آقا اگر یک اذنی بعدش بیاد، اگر انشاء دیگری باشه در ضمن تقابض، مثل که من شما متوجه شدیم که دورمون فاسد بوده، خب میگین اشکال نداره، حالی که معلوم شد سیغه لاره میسین بخونیم مهم نیست، من کتاب رو دادم به شما، شما هم ساعت رو به من بدید، خب اینجا باز یه اذن میاد دیگه، اما این خرج عن محل الکلام، این که محل بحث نیست، لأن المعاطات هین اذن انما تحصل بخونید به لا بالعقد الفاقد للشرائط، بهرن این اذنی که بعد هست، این معاطاتی که بعد میاد به خاطر همون تقابضه، نه به خاطر اون عقد اول که شرایط رو نداشت، در حالی که مع انکه عرفت ان ظاهر کلام شهید و المحقق ثانیه حصول المعاوضه و المرازات، بخونید به نفس الاشاره، شهید ثانی داشت که اگر اشاره کنه خود همون اشاره تفید المعاطا، یا محقق ثانی داشت خود صیغه کان معاطاتا، لذا میگه ظاهر کلام این دو بزرگوار اینه که معاوضه و مرازات با خود اشارهی که مفهم قصد بود باشه یا خود صیغه‌ای که خالی از شرایطه، لا به تقابض الحاصله بعد هما، و منها یعلم، ایشون میگه حالا که این سه چهار خط رو گفتیم معلوم میشه فساد آنچه که این آقا گفت، همین که میخواست بین کلمات جمع کنه چی گفت ایشون؟ ایشون فرمود که حصول المعاطات به تراز جدید بعد العقد غیر مبنی علی صحت العقد، میگیم آقا این از محل راست خارجه، اونجا که یه ترازی جدیدی بعد از عقد بیاد به طوری که متعاقده میگن آقا اگه عقدمون هم فاسده ما دوباره با دادن و گرفتن ما عقد منعقد کردیم، ما معاطات منعقد کردیم، این که محل بحث نیست که. خب آقا یه نقطه بگذارید، هازا اشکال اول در کلام این آقا، و اما اشکال دوم دقت کنید، اشکال دوم اینه که یه سوال از شما بکنم، این قائل همین آقای دیروزی چجور میخواست بین کلمات اینا جمع کنه؟ محقق و علامه قائل شدن به بطلان، به زنان. شهید ثانی و محقق ثانی قائل شدن به صحت و اینکه معاطاته. چجور اومد جمع کرد بین کلمات؟ به این شکل که مسئله کرازی و جدید رو مطرح کرد. درسته؟ گفت اونا که میگن کان معاطات یا تفید المعاطات یعنی با ترازی جدید، اینا که میگن زامنه یعنی بدون ترازی جدید. اینو گفت دیگه. ایشون میگن آقا این ترازی جدید اولا شما اضافه کردید. تو اشکال دوم اینجور میگه کجا تو عبارت اونا بود؟ اصولا ترازی جدید میدونید کی میاد؟ وقتی که طرفین متوجه بطلان عقدشون بفرمایید بشن دیگه. یعنی یه نفر بهشون بگه یا خودشون دارن مسئله رو ببینن که ای ما باید سیغه و عربی بخونیم ولی ما فارسی خوندیم، باید متوجه بشن فساد عقد را. بعد دیگه خب بشه حالا تو معامله کردیم دیگه، من راضی هستم. من بگم من راضیم کتاب برای شما باشه، شما بگید من راضیم ساعت برای تو باشه. ترازی جدید که شما آوردید به عبارت آقایون اضافه کردید، این مال وقتیست که عالم به فساد باشن. در حالی که دیروز دیدید که این کلمات رو خوندیم، محقق ثانی و شهید ثانی که گفتن تفید المعاطات مطلق گفتن، نگفتن جایی که طرفین عالم بشن به فساد و بعد ترازی جدید کنن. این عبارت تو کلامشون نبود. چنانچه اون دو بزرگوار بعدی محقق هلی، علامه هلی هم که قائل به زمانت شدن، اونا یه قیدا در کلامشون نزد. این شما اضافه کردید. این که آقا اولا این خودش مشکل مهمه که از کجا این اضافه میکنید. از این گذشت آقا این ترازی جدید که شما میگید، میگید نظر محقق ثانی و شهید ثانی هم به این ترازی جدیده، این ترازی جدید چیه؟ دقت کنید، من و شما کتاب رو و ساعت رو با صیغه فارس جابجا کردیم، ولی بعدم مثلا متوجه شدیم فاسد بوده، گفتیم مهم نیست ما راضی هستیم. بنده میگم من که راضیم، شما در جواب میگید منم راضیم. میخوام ببینم این ماهیت این ترازی جدید چیه؟ آیا معاطات یا نه صرف اداره تصرف؟ حتی معاطات هم نیست. مثل که خیلی وقتا مثلا دو نفر جنسشون به هم دیگه میدن، حتی بنای معاوضه نداره ها، میگه آقا این کتاب یه هفته بعدو تو باش کارش داره باش. اونا میگه بابا حالا تو که این کارو کردی خیلی ممنون، این موتورسیکلت منم بعدو تو باشه، که این اصلا بنای بر معاوضه ام بگیر آقا نداشتن. در واقع بنده کتابو دادم به شما بدون انتظار عوض، شما هم موتورسیکلت دادید به من ساعت رو دادم بدون انتظار عوض. این مثل مهمونی ها میشه ها، آقا شخص دعوت میکنه بدون اینکه حالا توقع داشته باشه اونم دعوتش کنه. البته چون دنیا دنیای معامله است، در یه صحنه دیگه اون یه دعوت میکنه. بله اگر این باشه که آقا این حقیقتش معاطات بگید نیست، جالب اینه ببینید که احکام معاطات هم نداره. نمازه میکنی نه معاطات نه احکام معاطات داره. مثلا حالا دو سو حکمشو بگین، چند تا مسئله اینجا یاد میگیریم. در معاطات رو فرض این که تازه بگیم طرفین حق رجوع دارن که اکثرا میگن، در معاطات تا طرف یقین نکرده طرف مقابل رجوع کرده حق تصرف بفرمایید داره. اینجور نیست؟ بنده کتاب دادم به شما، شما ساعت رو به من دادید معاطاتن، تا چه ما حق تصرف داریم؟ اگر من شک کنم شما رجوع کردید یا نه، شما شک کنید من رجوع کردم یا نه، حق تصرف داریم یا نه؟ بله. تا وقتی که یقین کنیم هر دومون یا یکی از طرفین رجوع کرده و معاطات رو به هم زده، اون وقت دیگه حق تصرف نیست و الا تا علم به رجوع نیامده حق تصرف هست. ولی مثل این جایی که اباحه صرف اباحه تصرف باشه، یعنی بدون انتظار عوض، تا وقتی که انسان علم به رضایت داره، لذا اگر شک کنه راضیه یا نه دیگه حق تصرف نداره. حالا من اینجا باید یه مسئله بنده عرض کنم. شما اگر رفتی یه جا مهمون شدید، خب باز سوال کنه دعوتون شد، گاهی بعضی میرن خونه گرمخشون بحثشون میشه، اولش خیلی هم رفیق بودن، بعد دیگه وسط کار دعواش میشد. واقعا انسان شک میکنه که دیگه صاحبونه راضی من اینجا نشستم یا نه، این باید بلند شه، نمیتونه بگه خب من میشینم تا بین بگه برو. اگر شک کنه که تیب نفس داره یا نه، بگه آقا نمیتونه بشینه باید پاش، چون علم به رضایت شرطه، شک دارم نمیتونم بنشینم. ولی معاتات اینجا نیست، من و شما معاتات میکنید تا یقین نکنید من رجوع نکردم، ولی شک کنید من راضیم راضی نیستم، رجوع شرطه. بنده رجوع نکنم شما میتونید تصرف کنید، تازه علم به رجوع شرطه. یا مثلا یکی از احکام معاتات این بود که با تلف احد الالوزین بفرمایید لازم میشه، ولی اما در اینجا اینجور نیست. اگر دو نفر آش پختن و هم دیگه تعارف میکنن، زید آش میده دست عمر، عمرم آش میده دست زید، اون اولی سری خورد تون آشش یخ بود خورد تمام شد، دومی وسط کار که داره میخوره اون اولی به آش منو پس بده، نمیتونه بگه آقا این لازم شد با تلف. شیخ انصاری گفت در معاتات با تلف عهد الالوزین لازم میشه، میگه این معاتات نیست که درست. آقا این ترازی جدید اگر میگید معاتات نیست، احکام معاتات هم نداره. البته اینو نمیگن چون شهید ثانی داشت کان معاتات ها، محقق ثانی داشت توفید ال، یا به عکس محقق داشت کان معاتات، شهید داشت توفید ال معاتات. پس این آقا هم که ترازی جدید درست میکنه میخواد بگه معاتاته. خب میگیم اگر معاتاته، معاتات هم همون تملیک انگ به اثر قصد متعاطیم، ایشه میگه خب چرا این اسمش میذارید ترازی جدید؟ خب این ادامه همون، بگید آقا همون می که در صیغه انشا شده بود، بنده و شما در صیغه فاسد انشاء تملیک کردیم، وقتی معاطاتی هم محل هستی که قصد تملیک شده باشه، چون معقل ثانی اینا اینجور معاطات قبول داشتن دیگه. بنده با شما آقا با صیغه غیر جامع جنس رو جابجا کردیم، بعد معلوم شد که این صیغه جامع شرائط نبوده و ما گفتیم مهم نیست صیغه جامع شرائط نبوده، ما راضی هستیم. شما هم در جواب گفتید منم راضی هستم، این رضایت جدیده یا ادامه همونه؟ بله؟ یعنی یه انشاء تملیک جدیده یا همون انشاء تملیکی که قبلا میخواستیم با صیغه بشه، بعد فهمیدیم با صیغه نشده، با چی انجام دادیم؟ با قبض و اقدار. چرا اصلا میگید ترازی جدید، انشاء جدید؟ خب بگید ادامه همون صادره. ببینید عبارت خیلی مطلب توش بود، در عکس اون فشار خط قبلی که مطلبش کم بودیم، مطالب زیاد مرحوم شیخ ریخته بودن. لب بسن میدونید چیه؟ ایشون از دو تا اشکال در این آقا گرفت. اشکال اول این که شما فرض میکنید ترازی جدید و اینا محقق ثانی و شهید ثانی چنین فرضی ندارن. اشکال دومش این بود که اصلا این ترازی جدید ماهیتی چیه که شما میگید و به حساب علما میذارید؟ اولا که تو کلمات علما نیست، ثانیاً این ماهیتش چیه؟ اگر معاتات نیست خب نباید احکام معاتات هم داشته باشه، اگر معاتات هست میشه ادامه همون قبلی، چرا میگید جدید؟ اینم تا اینجا تا بعد ببینیم به کجا میرسیم، دقت کنید. ثم اشکال دوم، ان ما ذکره من التراز الجدید، آنچه که این آقا ما هنوزم اسمش هم من فرصت نکردم ببینم تو حواشی اسمش رو آوردن نیاوردن ندیدم، این هر که بوده این آقا که میخواست بین کلمات جمع کنه، شاید هم احتمال خودش رو شد در این حد میفرمان حتی داره ذکرهو، چون فعل معلومه قهنگ قائلی داره چی؟ سید عاملی مفتاح خود بسیار خوب، حالا مثل این قائلش معلوم شد. ثم انما ذکره من التراز الجدید، این که مرحوم عاملی فرمود، حالا رو حسب نسبتی که دوستان تو کتابشون هست، این نسبت این ترازی جدید که البته این ترازی جدید چه میاد بخونید بعد علم بالفساد، ما اختصاصی به ما ازا علما بالفساد، این ترازی جدید اولا اختصاص داره به صورتی که به جای ما بگذارید صورت ازا رو هم معنا نکنید، اختصاص داره این ترابی جدید به صورتی که طرفه متوجه فساد بشن. آقا من و شما اگر متوجه فساد و سیغه نشیم اصلاحی نداریم ترابی جدید فرض کنیم. به نظر خودمون سیغه خوندیم، سیغمون هم جامعه شرایط بوده، این دیگه نیازی نیست. این ترابی جدید مال وقتی که عالم بشن به فساد و سیغه دونه دیلی من از صورت، اما اونجا که متوجه فساد نشن یا متوجه فساد بشن یادشون بره. حالا اینا رو بعدا من یه اشاره میکنه. خب در اینجور موارد دیگه این ترازه جدی نیست. با اینکه کلام همه مطلقه، مثلا کلام محقق ثانی، شهید ثانی که داشتن کان معاتاتا نداشتن که به شرطی که با ترازی بفرمایید جدید باشه. یا این دو بزرگوار بعدی که گفتن فاسده نگفتن نگر این که ترازه جدید بیاد، اینا که کلماتشون نبود، با اینکه کلام همه مطلقه. آقا علاوه بر این مورد علی اشکال وارد میشه بر این ترازی جدید که انهاز ترازی امکان ترازی ان آخر حادثن بعد العق. اگر میخواد بود این یه ترازی بسیار جدیده، ترازی که حادث بعد عقده، فامکان لا علاوت کل معاتات. اگر به عنوان معاتات نباشه یه مشکل داره، اگر هم به عنوان معاتات باشه باز مشکل داره. خودم که برد اینه حاضر که یه تذکر من بگم، معمولا تو مباحث وقتی که میگن امکانت فلان معنیش اینه که شق جدیدی هم بگید هست، یعنی اگه این طور باشه اینه، اگه این طور باشه اینه، ولی این امکانه اول شق دیگه نداره ها، چون اصلا گوینده همین رو میگفت. ببینید عبارت رو میگه این ترازی اگر ترازی دیگریست، ترازی به اصطلاح جدیده، حادثاً بعد العقد، که گوینده همینو میگفت. آقا اسمشو گذاشته ترازی چی؟ جدید. ترازی جدید یعنی ترازی غیر از اون ترازی که در عقد بوده و بعد از عقد بفرمایید حادث شده. لذا این عین معادل نداره. برای میکنید بعد که مثلا هی جمله معادلش نگردی، چون فرق بسن همینه. این ترازی اگر اینطور که شما میگید، ببینید این کلمه رو اضافه کنید و دیگه مشکل برطرف میشه. اگر اینطور که شما میگید ترازی دیگری حادث بعد از عقد، ولی زمان میگید ترازی جدید، اینا از جا خارج نیست. فهم کاله این امکان معادل داره که بعد میگیم فهم کاله لا علاوت المعاتات. اگر این ترازی جدید معاتات نیست، چطور میشه معاتات نباشه؟ دقت کنید به این شکل که کل منهمات، من و شما راضی میشیم که طرف مقابل تصرف کنه در مالیمون بدون ملاحظه رضا صاحبش به تصرف میشیم ماله. روی مثال پیاده کنم که زمیره معلوم بشه. آقا ببینید من و شما با صیغه فاسد معامله کردیم، خب بعدم متوجه شدیم که صیغه فاسد بوده. میگم مهم نیست، چون این آقا خیلی آقا هست، گاهی وقتا داشتا اینجوری حرف میزنن، چون طرف مقابلم خیلی آقا هست، من که راضیم که کتارم تصرف کنه. حتی وقتی این جمله رو میگن فکرم نیستن که شما هم همین حرف رو میزنید یا این حرف رو نمیزنید. تا این حد من مرید شما شدم، شما هم بعد میگید آقا حالی که فلان آقایی کرده این حرف رو زد، منم راضی شدم که در ساعتم تصرف کنه. ببینید این عملا معاوضه هست، اما بناش در معاوضه ایمونی مثل چیه؟ مثل هده معاوضه است. هده معاوضه حقیقتش معاوضه است، ولی طرفین رو عوض عنایت ندارن. شما اگر عنایت داشته باشن که میشه بوی، میشه اجاره، اونجا هده نمیشه دیگه. ازا میفرماید که بلکه هر کدام از این دوتا مالک راضیست که دیگری در مالت تصرف کنه، اباحت مجانیه ولی بخونید من از طرفین این اداره مجانی، یعنی اداره بدون انتظار عوض، ولی دو طرف این کارو کردن. وقت احکام معاقات هم دیگه نداره. حالا چند تا از رکماشو میگه، حقا مادام العلم بالرضا، تا همین حد شما حق دارید تصرف کنید تا وقتی که یقین دارید من راضی هستم. ولا یکفی فی عدم العلم بالرجوع، کفالت نمی کنید در سیغه رو به چی بزنی. به نظر شما اگر سیغه بود خیلی بهتر بود در این اباحه، حالا که سیغه هست بدانید به بقا که از طبقا در میاد، کفایت نمی کنه در بقا عدم علم به رضا، عدم علم برضا یعنی شرط دارم راضی هستم، شما شرط دارید من راضی هستم، لا راضی نیستم، این کفایت نمی کنه، باید یقین داشته باشید من راضیم. رضا اگر احتمال بودید من پشیمان شدم، احتمال بودید من برگشتن از این رضایتم، شما دیگه حق تصرف ندارید. رضا میگه ولا یکفی عدم العلم به، یعنی به رضا. از تو کتاب بعد ما کتابمون هم بهی داره هم به رجوع، بله من در همون رجوع از رضایت، اگر این ندارم که رجوع کرده یا نه نمیتونم تصرف کنم. لعنه کل اذن الحاصل من شاهد الحال، میگه آقا این رضایت که اینجا هست مثل اذنی که انسان بدست آورده از شاهد الحال. ببینید یه آقای خونش درش بازه، در خونه باز باشه معنیش اینکه اگه کسی نخواد میتونه وارد بشه. مثلا فرض کنید یه مجرای تعلیق، ولی یه شخص عادی در خونش باز باشه دلیل نیست، بچه شخص بیرون در خونه باز باشه. اما یه خونه که رفت آمد زیاد میشه، یه خونه مجرای تعلیق یک عالم بلدی درش هم بازه، چیزی هم نمیشن بفرمایید کسان زل، مثلا هیچ هم هیچی نگفته، خود همین وارد بودن در بهش میگن شاهد حال، دلیل بر اینه که انسان میتونه وارد بشه. خب وقتی وارد شد چه چیزی میتونه که این خونه باشه؟ تا وقتی یقین به روایت صاحب خونه داره، شک بکنه باید بلند شه. اینجا همینطوره، شما شک بکنید با کتاب منو پس بدید. ولا یترتب علیه اثر المعاتاد، این هم یه ثمره دیگه در این روایت اینجوری، اثر المعاتاد من اللزوم به طرف احدى العینین مترتب نمیشه. این مثال آشی که گفتن یکی خورده رو که هنوز دارید اینجا پیاده میشه ها. یا جواز تصرف تاهین علم به رجوع، سوال میکنه شما جواز تصرف تاهین علم به رجوع مال کجا بود؟ مال معاتاد. اما اینجا اینجوری نیست. آقا این اگر ترازی جدید معاتاد نباشه و امکان علاوه چه معاتاد، اگر اون گولنده صاحب مصداق الکرامه میگه نه آقا منظور من از ترازی جدید که به حساب علما گذاشتن، منظورم این بود که اونا نظر به معاتاد دارن، که عرض میکنم اصلا نظرش غیر از اینم نمیتونه باشه، چون که کلمات شهید خانی محقق خانی تعبیر چی بود؟ تعبیر معاتاد بود، تفید المعاتاد، خان معاتاد. ایشون میگه اگر نظرش به معاتاد صحابه لنس الا تراز صابه، این ادامه همون رضایت صابر. مثلا رضایت صابر یعنی رضایتی که در ضمن سیغه حاصل بود، ضمن سیغه باطل. این آقا همون ترازی صابر، ترازی بر ملکیت کل من هما لمالکل آخر، این که راضی بود که مالک بشه هر کبال از این دو، ملکیت برای مالک آخر. یعنی بله حالا تو چطور من لمالک اونم حکم از کنم، اگر لمالک آخر باشه یعنی من راضی هستم که شما ملکیت برای شما بشه، ملکیت در کتاب، شما هم راضی میشید که ملکیت برای من بشه، پس ترازی در ملکیت برای مالک، برای مالک. اگر مال باشه که دیگه راحت این توجیه هم نمیخواد. ولیس ترازیان بخونید جدیدا، البته این حرفا رو من بناهن علا ان المقصود بالمعاتات از تملیک، چون اگه مقصود بالمعاتات اباهه باشه اول اینا قصد تملیک کردن، الان ترازشون در اباهه، اباهه که نمیشه همون ادامه همون تملیک سابق باشه. میگه نا بنابراین که بگیم مقصود از معاتات تملیک، کما عرف قوم کلام مشهور مخصوصا محقق ثانی که اصلا قائل بود که محل بخت معاتات است که قصد تملیک شده و فقها هم که میگن اباهه مقصودش ملکیته. فلا یجوز له، پس دیگه جایز نیست برای مثل محقق ثانی اراده کند به اون قولی که قبلا گذشت از سیاق عقودش از اون رسالهش که میگفت ان صیغت الفاقدت للشرائط مع الترازی یا خلف المعاتات، آقا جایز نیست اراده کرده باشه از ترازی جدید الحاصل بعد العهد لا علی وجه المعاوضه، یعنی در همون وجه معاوضه اول نباشه، یه ترازی جدیدی باشه. و تفصیل کلام، آقا دقت کنید یه چند خطی از این بحث بخونید. من همون شیخ حالا میخوام ربط مطلب براتون عرض کنم که این تفصیل کلام به کجا میخوره. ببینید سیر بحث مسلط بشید، دیروز کلامی از محقق ثانی، شهید ثانی، علامه حلی، محقق حلی نقد کرد. درسته؟ بعد صحبت از حالا طبق آدرس کلام مصطفی کرامش رو تخواست به این کلمات جمع کنه. تا الان هم که ایشون وقت خودش رو صرف اشکال گرفتن در این کلام کرد. حالا ایشون میخواد در یه جو آزادی دیگه کار به نقد کلمات دیگران نرشته باشه، در یه جو آزادی خودش مسئله رو بررسی کنه. ارتباط متوجه شدید؟ تا حالا هی نقد کلمات بود، اشکال در کلمات، حالا میخواد خودش اظهار نظر بکنه. چه آقا در مواردی که عقد فاسد میشه، مخصوصا به خاطر صیغه که محل بحثمونه، در مواردی که عقد فاسد میشه اگر طرفین جنساشون رو دست به دست کنن، به هر حال ضامن هستن طرفین یا ضامن نیستن. حق با محقق حلی و علامه حلی هست یا حق با اینا نیست. آن میخواد خودش مسئله رو بررسی کنه. لذا میگه تفصیل کلام. آقا ایشون میفرماید که هر جا معامله فاسد شد، بحث زنده ایست، محل ابتلا دقت کنید. ایشون میگه آقا اگر یه جا معامله فاسد شد، ولی با این که معامله فاسده ها، اما جنس ها دست به دست شد، بنده کتابو دادن به شما، شما هم ساعت رو به من دادن، به طوری که در این دست به دست بودن جنس، مثلا بنده فرسونی ناراضی هم بودم ها، ولی مجبور بودم این کارو بکنم، قهرم در رضایت من شما اومدید کتابو گرفتید، ساعت هم به من دادید و رفتید. حالا شما سوال میکنم، نگاه به مکاتب نکنید، اینجا شما حق تصرف دارید در این کتاب یا ندارید؟ بله نداریم دیگه. برای اینکه اون رضایتی که اول بود که معلوم شد چون صیغه فاسد بوده، اون تنبیه اصلا حاصل نشده. بعدم که عرض میکنم شما دارید به زور از من گرفتید، اصلا فرض این که کردید با قه و اجبار اومدید از من گرفتید رفتید، خب چه حق تصرف دارید؟ وی فاسد، رضایت بعدی هم که نیست، و اینجا آقا شکی نیست، این دیگه کسی هم نمیگه صحیحه، خود محقق ثانی، خود شهید ثانی هم اینجا رو میگن اگر کسی تصرف بکنه ضامنه، اصلا محل بحثشون هم اینجا نیست. این آقا یه صورت. صورت دوم این رو میگم جوابش شما بدید، ولی نگاه به کتاب نکنید. اگر من و شما در اساس عقد فاسدی جنسامون رو فروخت، من فروختم به شما، شما فروختید به من، و در این اساس که این عقد صحیحه، بنده خودم رو ملزم دیدم که کتاب رو به شما بدم، شما خودتون رو ملزم دیدید که ساعت رو به من بدید. یعنی اگر من کتاب رو میدم به شما، چون معتقدم شما مالکید، به خیال خودم یه صیغه سالم میخوندیم و دیگه الان کار تموم شده، من حتما باید کتاب به شما بدم، به این اعتقاد. حالا البته اگر آدم متشرعی باشیم در قالب شرط، اگر آدم غیر متشرعی باشیم، مثلا قمون هم نیست بگیم ما کار به شرعی نداریم، خودمون اصلا همچون بنایی گذاشتیم، باید میکنید اعتقادن به این که این معامل شرعیه، یا اصلا خودمون مثل انسانی که مقید نیستن اصلا معتقدیم همین صیغه بسه. اگه کسی میگه آقا شعر قبول نداره، میگیم علی از بلا قبول نداره که نوشته باشه، ما اینجور صیغه قبول داریم. آقا در این اساس اگر کسی معتقد باشه و جنس رو بده، به قول شیخ به طوری که این که میده چون معتقد اون آقا مالکه، این حیثیت تغییری داره، این مالک بودن، رضایت هم که داره که کتاب رو بده به شخص ساعت رو بگیره، در این اساس که این دل درسته، ولی واقعا به باطله. یه سال از شما سوال میکنم، اینجا شما حق تصرف در کتاب به من حق تصرف در ساعت دارم یا ندارم؟ بله. ایشون میگن لا اشکاله که اینجا هم طرفین حق ندارن، چون ببینید در اساس اعتقاد به این که طرف مالکه داره میده، در حالی که واقعا شرعا این آقا مالک نیست، چون سیغشون که جامعه شرایط نبوده تا موجب نقل انتقال بشه، تقابض هم که هنوز نکنه، اصلا تقابض بر اساس همون سیغه فاسد دارن انجام میدن، به خاطر تقاوض به عنوان وفاء بعد دارن انجام میدن، نه اینکه بخوان با تقاوض انشای عقد جدید بکنن. طرف میگه چون مجبورم کتاب رو بدم به این آقا، دارم بهش میدم، به اعتقادی که شما مالکیت من کتاب رو میدم به شما. ایشون میگه آقا اینجا لا اشکاله که حق تصرف در عوضین نیست، بگه دست من بکنید، پس اگر عوضین در یه عقد فاسدی به زور گرفته بشه یا چیزی شبیه زور، ما میگیم چون خود این اعتقاد منو وادار کرد، اینجا آقا مسلم تصرف درست نیست. صورت سوم اینو جواب بدید، اگر من شما معامله کردیم مثل که بو برده نیستی که فاسد بوده، بنده رسما اعلان میکنم، شما رسما اعلان میکنید، میگین آقا در فرضم که صیغه باطل باشه این کتاب ملک تو، شما در جواب میگید در فرض که صیغه باطل باشه این ساعت ملک تو، که اصلا چنده اون ما کار به اون صیغه قبلی نداریم، اعراضاً از اون صیغه رضایت جدیدی اظهار میکنیم با همین دادن کتاب گرفتن ساعت. اینجا چی؟ اینجا لا اشکاله که طرفین حق تصرف دارند. آقا بقیه صورت چهارم، نه مثل اولیه، نه مثل دومیه، نه مثل این سومیه. ببینیم اگر رسیدیم نتایج میکنیم، ولی ظاهرا نرسیدیم. و تفصیل کلام ان المتعاملین، من قبل از اینکه به صفت پیاده کنم، فردا احتمالاً راهپیمایی باشد، ظاهراً جلسه گروهی شد و هنوزم اعلان نشده، احتمالاً البته فردا به خاطر همین جریانات اخیر و صحبت‌های بعضی از افراد ظاهراً راهپیمایی باشه. اگر شورای مدیریت اعلان کنه فردا درس‌ها تعطیل مطلقا، من بگم که برای سوال نکنن دوستان یا تلفن بزنن، اگر اعلان کنه که درس‌ها تعطیل، خب ما هم تعطیل میکنیم. اگر اعلان نکنه تعطیل، ولی راه ما یه ساعتی باشه که با ساعت درس ما تعارض داشته باشه، ساعت 8 باشه 9 باشه، بازم ما تعطیله. ولی اگر مثلا مثل بعضی از روزها شورا اعلان میکنه فقط ساعت 10 راه پیماییه، حالا اگر مثلا 10 راه پیمایی باشه دیگه وقتی برای تعطیلی درس نیست، با این وضعیت که میبینید یه عقب هستیم، میان درس رو شرکت میکنیم، انشاءالله بعدش شرکت میشه. پس به شرطی که اعلام بشه تعطیل مطلقا تعطیل، یا ساعتش تعارض کنه و یا نه هست، اگه بعدا اطلاعی ها نمیدونم خارج شده نشده یا بشه، همچون قراری هست، اگر ساعت مناسب بود ما درس رو میخونیم، این واجب فردا. و تفصیل کلام ان المتعاملین، آقا دو طرف معامله بالعقد الفاقد لبعض الشرائط. حالا ببینید ایشون یک زرنگی هم اینجا میکنن که میگن عقدی که شرایط نداشته باشه، حالا ولو از غیر صیغه، توجه میکنید بحث عامش میکنن، البته بحث ما الان راجع به صیغه است. اگر عقدی که بعضی از شرایط رو نداره، اما ان وضع تقابضهما، یا تقابض ساعت و کتاب تو مثال ما، بدون رضا از هر کدام از دست تصرف دیگری، میگیم پس چرا تقابض میکنن؟ بل حصله، بخونید بحران علیه ما، اصلا طرف مجبور میکنیم مثلا کتاب رو بده، یا یکیشون اگر ناراضیه و اجباراً علال عمل به مختزل عقد، میگه اگر عقد فاسد باشه من راضی نیستم، میگه نه خیلی عقد درسته بده رد کن بیا، زور دیگه کتاب از دست من میگیره یه ساعت از دست شما گرفته میشه. فلا اشکال فی حرمت تصرف المقبوض علی هذا الوجه، اونی که به این شد گرفته بشه درست نیست، چون عقد فاسد بوده رضایت بعدی هم که مسلم نیست. این یه صورت. و کذا صورت دوم، لا اشکال که حرام است انوقع علی وجه رضا، اگر نه طرف راضیه بنده با رضایت کتاب رو میدم به شما، ولی رضایتم از اینجا نشأت گرفته که بناء هر کدام از ما دو نفر بر ملکیت دیگری است. ما واقعا معتقدیم، مثل که معتقدیم شعار همین میگه، ما خودمون قرار گذاشتیم، کاری به شعار نداریم. بعضی میگن ما کار نداریم، ما یه عهدی بستیم، از شعار هم بگه وفا نکن من میخوام وفا کنم، یه آدم اینجوری پیدا میشن. خب این هم معلومه کما فی کل قبض وقع علی هذا الوجه، هر قبضی اینجوری در غیر معتاد، در اجاره، در مضاربه، در شرکت اینجور باشه درست نیست. لأن حیثیة کون القابض مالک المستحق، این جهت که گیرنده که شما باشید گیرنده کتاب، من باشم گیرنده ساعت، این جهت که قابض نیست چون مالک کتابه، چون مستحق آن که میگیرد او را، این جهتون بخونید تغییریه، یعنی این قید رضایت منه، معخوذتون فی رضا، این در رضا ملاحظه شده، یعنی علت رضایت همینه. اگر من راضیم چون به نظر خودم مجبورم کتاب رو به شما بدم، خب معلومه ینتفی به انتفاعها، این رضایت منتفی میشه با انتفاع، زمین رو برگردونید، با انتفاع چی؟ حیثیت. لذا اگر من بدونم شما مالک نیستید به شما نمیدم این رو. کمافی نظائره و هازان و چون آقا مما لا اشکال فی فی حرمت تصرف فی عوضین فی عوضین. آقا صورت سوم یه خط بیشتر نیست، کما انه لا اشکال فی الجواز اذا اعرضا عن اثر العقد و تقابضا، بخونید بعدش، به قصد انشاء تملیک لیکون معاطاتا صحیحا عقیب عقد فاسد. اینا معلومه که درسته. صورت چهارم انشاءالله فردا اگر بحثمون باشه. و صلی الله علی محمد و آله.